الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جنابت که یکی از مطرات سوم بود، صبری داشت که اون صبر تصویر شد و غالب اون صبر مفتر و مبتل سوم بود. مسئله رو صاحب عرب رضوان لله عنوان احتلام مطرح کردن که آیا احتلام مفتر سوم هست یا نیست. اگر مفتر نیست، کسی بداند که در روز ماه رمضان بخوابد مبتلا به احتلام می شود، چنین خوابی جایز است یا نه؟ و مسئله چارده همین باب است. فمود ازا علم من نفسهی انه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فل احوت ترکهو و این کان از ظاهر جوازه، خصوصا اذا کانت ترکو موجبن للحرج. بحث در باره احتلام در چند مقام است. مقام اول اینکه خود احتلام من حیثه و آیا مفتر و مبتل صوم هست یا نه. مقام ثانی آن است که اگر خودش مفتر صوم نیست، چون جنابت را به همراه دارد و جنابت عمدی مفتر است، اگه سی عالم باشد که در روز ماه رمضان بخوابد محتلم خواهد شد، آیا این به منزله جنابت عمدی محسوب می شود یا نه؟ مقام ثالث بحث آن است که اگر نداند که محتلم می شود، به طور یا اطمینان به عدم احترام داشته باشد، بخوابد و در روز ماه رمضان محترم بشود و قبل از خروج منی بیدار بشود، آیا تحفظ از خروج واجب است یا نه؟ مقام چهارم آن است که اگر در خواب محترم شد به مقداری منی خارج شد و او بیدار شد، آیا میتواند استبرا بکند بالبول اول خراتات، با اینکه علم دارد که با این استبرا بقایای منی خارج می شود یا نه؟ مقام بعدی بحث آن است که اگر در همین حال غسل کرده است، بعد از غسل اگر بخواهد استبرا کند، می داند که بقایای منی خارج می شود و یه جنابت جدیدی است که یه غسل جدیدی طلب می کند، آیا این جایز است یا نه؟ این مقامات و فروع پنجگانه زیر مجموعه بحث احتلام مطرح است. قبل از بیان احکام این فروع پنجگانه باید توجه داشت که گرچه احتلام جنابت می آورد و موجب غسل خواهد بود، ولی احتلام من حیث و احتلام مضر به حال صوم نیست. چرا؟ برای اینکه صوم مشروط به طهارت نیست نظیر صلات. اون صلات است که در حقش وارد شده است لا صلات الا به طهور، ولی این چنین در حق صوم وارد نشده است که لا صیام الا به طهور. پس اگر کسی جنوب شد، این چنین نیست که جنابت من حیث جنابه که غسل را مستلزم است مایه بطلان صوم باشد. لذا اگر کسی در همون نوبه در اثناء روز اگر خوابید و محترم شد و اگر نمازش رو خونده بود، دیگه اصلا لازم نیست تا پایان روز غسل بکند. چرا؟ چون جنابت من حیث جنابه مزاحم و مبطل صوم نیست. نه جنابت مانع صحت صوم است و نه طهارت شرط صحت او. اگر طهارت شرط صحت نبود و جنابت مانع نبود، دلیلی بر وجوب غسل نیست. وقتی نوبت صلات فرا رسید، البته از اون جهت که لا صلات الا به طهور باید غسل بکنه. خب پس صوم من حیث هو صوم نه مشروط به طهارت است، نه ممنوع به حدث. نه حدث مانع حدث اکبر، نه حدث مانع صحت صوم است نه طهارت شرط صحت صوم. این اصل اولی. چون یکی از مفترات جنابت بود و منظور از اون جنابت جنابت عمدی است، باید بین جنابت عمدی و احترام فرق گذاشت، با اینکه از در وجوب غسل هیچ فرقی ندارد. اگر کسی عمدن جنوب بشود یا محترم بشود، در هر دو حال غسل بر او واجب است، نمیتواند با او نماز بخواند و مانند آن. خب چه فرق است بین جنابت عمدی و احترام؟ جوابش این است که اون چه که مربوط به حکم وضعی است از قبیل وجوب غسل و مانند آن، پیدایش حالت جنابت و بطلان صلات و مانند آن، این اهم از قهری و اختیاری است. و اما اون چه که در خصوص صوم عقص شده است، جنابتی است که شخص مصدر او باشد نه مورد او. فرق جنابت عمدی با احترام آن است که شخص در احترام مورد این کار است نه مصدر این کار. وقتی در بعضی از روایات از امام علیه السلام سوال میکنند چطور نکاح مفطر صوم است، یعنی همون مقاربت النساء، ولی احترام مفرد مفطر نیست، فرمود که برای اینکه در نکاح شخص فاعل است و در احترام مفعول به، یعنی مورد این کار است. خب این یک چیز تازه‌ای نخواهد بود نظیر موارد دیگر، و این است که اگر یه وقت انسان آب می نوشد، این مصدر شرب است. یه وقت دهن کسی رو باز میکنن، یه لیوان آب در حلقش فرو میرزن، این مورد شرب است نه مصدر شرب. احتلام هم همونطور است، لعب به شیطان و فی المنام. اگر لعب به شیطان و فی المنام، اون میشود مورد فعل نه مصدر فعل. وقتی مورد فعل بود دلیل بر بطلان نیست، و این با سهو و نسیان فرق میکند. سهو و نسیان شخص مصدر فعل است، منتها خطا در تطبیق است. یه وقت از انسان یادش می رود که روزه دارد، آب می نوشد، اینو میگن سهو. یه وقت دهن کسی رو باز میکنن، آب در حلقش فرو می بیزن، این با سهو فرق دارد. در سهو فعل به فاعل اسناد دارد، منتها سهوان میگن شرب الماء سهوا. نظیر غسل عمد و خطا و شبه عمد که در باب قصاص و دیه در یه نوبتی روشن شد که فعل به فاعل اسناد پیدا میکند، سه حال دارد. میگن زیدون قتل عمدن، یا زیدون قتل شبه عمدن، یا زیدون قتل خطئن. یه وقت است نه، اصلا فعل به فاعل اسناد ندارد، نه عمدش، نه سهوش، نه شبه عمدش. شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. اگر مصدر فعل بود به یکی از سنه است، یا عمد است، یا شبه عمد است، یا خطای محض. ولی اگر مصدر فعل بود با نسیان فرق دارد، لذا نمی شود گفت به این که این هم نظیر عقل و شرب سهوی است. گرچه در احترام اختیار نیست، در عقل و شرب سهوی هم اختیار نیست، اما فرق جوهری آن است که در عقل و شرب سهوی شخص واقعا آکل و شارب است، فاعل این کار هست، مصدر این کار است، منتها در تطبیق اشتباه کرده. ولی اگر دهن کسی رو باز کردند و آب ریختن، اینجا مورد فعل است نه مصدر فعل. احترام از این قبیل است که شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. احترام با جنابت سهوی فرق دارد. یه وقت کسی یادش رفته که روز دارد، بعد با عیالش نکاح کرده، اینو میگن جنابت سهوی. یه وقت است نه، محتلم میشود. احترام جنابت سهوی نیست، احتلام اصلا فعل شخص نیست، میشه مورد فعل، مصدر فعل. اگر این چنین شد، پس ما اگر نداشتیم دلیلی که عمد را معتبر میداند و سهو را معذر اعذار نمیداند، بازم درباره احتلام میگفتیم احتلام مبطل نیست. ولی برخلاف مسئله اکل و شرب، در اکل و شرب اگر دلیل نمی داشتیم که دلیلی نبود که دلالت بکند برای اینکه اکل سهوی یا شرب سهوی مبطل است، می گفتیم اطلاقش مثل اینکه کسی سهواً محدث شد در نماز، خب مبطل است دیگر. اگر خود حدث، خروج حدث مبطل هست، این دیگه عمد و سهو ندارد. در خصوص کلام داریم، کلام عبدی مبتل از صحبی مبتل نیست، اینجا دلیل خاص داریم. اما خروج حدث که بل اطلاق است، چه عمدی چه صحبی مبتل نماز است. خب بنابراین اگر ما دلیلی نداشته باشیم که مفترات با در حالت عن باشد بلکه مطلق باشد، نظیر حدث، چه عمدی چه صحبی، بازم درباره احتلام نمیشد گفت احتلام مفطر صوم است. چرا؟ برای اینکه احتلام نه جنابت عمدی است نه جنابت سهوی، هیچی نیست. آری اگر دلیل داشته باشیم که جنابت من حیث جنابه مفطر صوم است، نظیر اینکه مبطل صلات است، یا طهارت من حیث طهارت شرط صحت صوم است، نظیر اینکه در شرط صحت صلات است، اون عمد و سهو رو میگیرد، مصدر و مورد هر دو را هم میگیرد. خب بنابراین چون در ادله مفترات آمده است که لا یزر صائم ازج تن به ثلاث او اربع، فعل اختیاری را دخیل دانست، معلوم میشود که اون چه که شرط صحت است یا مانع صحت است، از یک سو تحصیل اونهاست به اختیار یا تحصیل این موانع است به اختیار. ولی درباره احتلام اصلا فعل نیست، انفعال است. مثل این که ما اگر دلیل نداشته باشیم که اکل و شرب سهوی ضرر ندارد، و بلکه دلیل مطلق باشد که اکل و شرب اعم از عمدی و سهوی مبطل صوم است، اونجا که دهن کسی رو باز میکنن آب در دهنش میریزنن، باز میشود گفت که روزه صحیح است، برای اینکه او همونطور که شرب عمدی نیست، شرب سهوی هم نیست، اونجا شخص مصدر فعل نیست، هستن مورد فعل است. خب پس این میشه قاعده اولیه. پس فرق است بین اینکه ما بگوییم اکل و شرب سهوی مبطل نیست یا احتلام مبطل نیست. احتلام جنابت سهوی نیست، اصلا فعل شخص نیست، چون شخص مورد فعل است. بعد مستند عدم اختیار، در هر دو جا عدم اختیار است، منتهی وقت انسان عالم است یا وقتی عالم نیست. اونجایی که میداند بیدار است، میداند که دهنش الان باز کردن آب میریزن، این علم دارد که مورد فعل است، ولی علم او هیچ نقش ندارد. علم او مثل اینکه انسان علم دارد که دیگری دارد کاری انجام میدهد. اگر دست کسی را گرفتن از جای به جای کشون بردن، او علم دارد که مورد فعل است، نه اینکه این علم نقشی داشته باشد. یه وقت انسان کار را علمن انجام میدهد، اون علم در طول مبادی فاعلی است، یعنی اول تصور و تصدیق کرده، بر اساس اون علم و تصدیقش شروع کرده به کار. یه وقت از علمش خارج ناظر است، تماشاچی است، هیچ نقشی نداره. مثل این که یه وقت انسان میبیند که حالا که بحثم تموم شده، من انجا باید بروم، علم پیدا کرده، رو علمش حرکت میکند میرود. یه وقت نه، علم دارد که الان دستی او رو گرفتن داره میبرن، این علم دارد، ولی این علمش تماشاچی است، ناظر است، نه مصدر، هیچ نقشی ندارد. و البته اگه غرض در اختیار و اراده فرق دارد، ولی اراده نشأت گرفته از علم است. انسان علم دارد که این کار برای او نافع است، و چون علم دارد این کار نافع است اراده می کند. ولی از اون طرف علم دارد این کار برای او ضرر دارد و این علم هرگز منشه اراده نمی شود، ولی این کار را برای او تحمیل می کنند، دست او رو می گیرن بیرون می برن یا دهن او رو باز می کنن آب می ریزن. خب بنابراین اگر ما دلیل هم نمی داشتیم که این امور باید عمدی باشد، سهوی اونها ضرر ندارد، بازم در احترام میگفتیم که احترام مفتر صحب نیست، بلکه احترام جنابت سهوی نیست. حالا خب این فرع سوم، چهارم تا پنجمی است که باید در زیر مجموعه بحث بشه، مطرح بشه. پس قاعده اولی این شد، قاعده اولی این است که صوم مثل صلات نیست، نه طهارت شرط صحت اوست، نه جنابت و حدث اکبر مانع صحت او. و مطلب بعدی هم آن است که احترام با جنابت های عمدی فرق جوهری دارد. یکی این که در جنابت شخص مصدر فعل است و در اینجا مورد فعل. اینها روشن است. اونی که صاحب عرب رضوان الله مطرح کردن سه تا فرق را زیر مجموعی این مسائل یاد شده ذکر میکنن، این است که یه وقت علم دارد که اگر بخوابد محتلم میشود. فرع دوم و سومش این است که حالا چه روی علم چه غیر علم، بالاخره خوابید و محتلم شد و این منی حرکت کرد، هنوز بیرون نیامد، تحفظ از خروج واجب است یا نه. فرع بعدی آن است که مقداری از او خارج شده است، حالا بقیه رو سعی کند خارج نشود که استبرا بر او جایز نیست یا نه جایز هست. اما این فرع که اگر کسی بداند در ماه رمضان در حال روزه بخوابد محترم می شود، آیا جایز است بخوابد یا جایز نیست بخوابد؟ گاهی ممکن است توهم بشود که جایز نیست بخوابد. چرا؟ برای اینکه گرچه احتلام فعل اختیاری اونیست، از فعل اونیست، ولی وقتی مبادی اختیاری داشت خوابیدن در اختیار او بود، می داند که اگر بخوابد محتلم می شود، نباید بخوابد. نظیر این که می داند اگر کنار اون استخر حرکت بکند، پای او می لغزد و می غلطد، وارد آب می شود، گرفتار ارتماس خواهد شد. یا می داند اگر فرونجا برود وادارش می کنند آب در حلقش می ریزن. یا اگر غذایی را که شب خورده تخلیل نکند، خلال با خلال از لای دندان بیرون نیاورد، می داند که در اثناء روز ناخودآگاه، چه او بداند چه نداند، در خواب یا بیداری فرو می رود. خب در همه موارد گفتن جایز نیست دیگر. خب اگر کسی شب غذایی رو خورده در لای دندانش مونده و می داند که روز از لای دندان بیرون می آید و احیانا در خواب فرو می رود، خب این رو همه گفتن جایز نیست دیگر، یعنی تخلیل واجب است. اینجا هم همین طور است دیگر. اگر یک چیزی مبادی اختیاری داشت، در حکم فعل اختیاری است دیگر. نمونهاش هم همون هاست. جوابی که از این مسئله میدن، این سؤال فرق میدن، این است که ما در مسئله تخلیل یا در مواردی دیگر نص خاص نداشتیم بر اینکه جایز است، ولی در خصوص احتلام نص خاص داریم، صحیحه در مسئله است که میگوید احتلام من حیث هو به احتلام ضرر ندارد. این سندش چون صحیح است و تام و دلالتش هم مطلق است و همه این فرو را زیر مجموعه خود دارد، بنابراین شخص می تواند در حال روزه در ماه رمضان بخوابد ولو علم دارد که محترم می شود. اگر چنانچه ما بگوییم این حالت حالت نادر است، این حملا تمام است برای اینکه برای خیلی ها این امر عادی است، در سن جوانی یا در اثر بیماری امر عادی است. اون روایت که جنابت رو مایه بطلان میدانست، همون صحیحه ابی سعید غماس بود که در سند او ظاهرا اشکالی نیست، روایت اول باب 13 این بود که مرحوم صدوق به اسناد خودش از ابن ابی نصر نقل بکند و هم از ابی سعید غماد که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن من اجنب فی اول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی اصبح قال لا شیء علیه و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال. این معلوم میشود که جنابت خاصی را میگوید که یه وقتش حلال است یه وقت حرام. اون جنابت که یه وقتش حلال است یه وقت حرام همه اون جماع و امثال ذلک هست، جنابتی است که از راه جماع امثال ذلک حاصل میشود. و در خصوص احتلام همونطوری که در همون ذیل در طی بحث از این صحیح ابی سعید غماد روشن شد، احترام در هر دو وقت حلال است، چون اصلا جنابت فعل آدم نیست، مورد انسان، شخص محتلم مورد فعل است. اما حالا روایتی که دلالت میکند برای اینکه احترام و مانند اون مبتل صوم نیست همین صحیح است که مرحوم شیخ نه اون که مفروغ آن هست که احتلام من حیث و به احتلام فعل نیست تا حرام باشد، نه از تعلیلش از نیمده، چون این سه احتمال داشت، یا منظور امناست یا جماست یا احتلام است، از این راه حاصل می شود دیگر. گرچه سائل در سوالش گفت کسی که اجنب فی لیل شهر رمضان فنام حتی اصبح، اما حضرت فهمود به این که این ضرر ندارد چون جنابتش در وقت حلال بود. خب جنابت که وقت در وقت حلال است، از جنابت به سه قسم حاصل می شود، یا به مقاربت است یا به امنای عمدی است یا به احتلام است. احتلام که وقت حرام ندارد اصلا، همیشه حلال است. امنا که وقت حلال ندارد، همیشه حرام است. اون جماع است که فلان باش روحنه یا اهل لکم لیلت الصیام رفث یران نسائکم، بعد نظیر اکل و شرب تهدید شده است، بعد تا یتبین لکم الخیط الابیض. این جماع و نکاح است که یه وقت حلال دارد یه وقت حرام. از این تبر و تقسیم به دست آمد که منظور از ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال نشون میدهد که سؤال سائل که گفت ان اجنب فی لیل شهر رمضان یعنی جامع و واقع. احتلام به معنه و احتلام از نصوص خاصه استفاده میشود که جایز است، ولی در حکم وضعی که ناقض طهارت هست موجب غسل است، این فرق بین احتلام و امنا و جماع نیست. ولی در این قسمت های مفتر و قدعه مفتر بودن فرق است. این صحیحه عبدالله ابن میمون یعنی روایت یک باب 35 که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن عبدالله ابن میمون ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کند، این است که فرمود سلاستون لا یفتر نسائم، سه چیز است که روزه را باطل نمی کند: القی و الاحتلام و الحجامه. حالا احتلام و حجامت حساب دیگری دارد. قی باید با روایات خاص خودش جمع بشود که منظور تعمد قی است، چون تعمد قی مبتر است و مفتر است، اون نصوص خاصی خود را دارد که علاهده همین صحیحه عبدالله المیمون باید بحث بشود. خب این که فرمود قی و احتلام و حجامت مفتر نیست، منظور احتلام فعل لیل که نیست، چون دیل انسان صائم نیست تا اینکه مفتر باشد، جماعش مفتر نیست فضلا از احتلامش. خب یقینا منظور در حالت روزه است، نظیر قی و حجامت. این که فرمود احتلام نیست، این احتلام که مطلق است و اون هم یه فرد متعارف دارد، مخصوصا کسی که بیمار باشد یا جوان باشد، به طور عادی و غلبه خارجی یا در حد تساوی بلو غلبه نباشد، بالاخره احتلام هست در برای جوان. نمی شود گفت به این که این احتلامی را که گفتن مفتر نیست، مال جاییست که شخص اطمینان داشت و مطمئن بود که محترم نمی شود و محترم شد. این چنین نیست، بلکه هر سه حال را می گیرد. اونجا که اطمینان به عدم دارد، اونجا که اطمینان وجود دارد، اونجا که شک دارد، هر سه حال را می گیرد. چون چنین اطلاقی در صحیح عبدالله بن میمون هست، این می تواند مخصص مسئله همون سیه ابی سعید غمات باشد که گفت جنابت مفتر هست. اینجا ثابت میکند جنابتی که از راه احتلام آمد مفتر نیست و اصلا اون سیه احتلام رو شامل نمی شود. اون سیه احتلام رو شامل نمی شود. حالا روایت های بعدیش این است، البته بعضی از اون از سند تام نیست. روایت بعدیش این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام ابن فزار ان ابن بکیر نقل بکند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال کرد ان الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان. حضرت فرمود یتم صومه کما هو فقال لا بأس. این برای آن است که صوم مثل صلات نیست که طهارت شرط باشد یا حدث اکبر ناقض و مبطل باشد. روایت سوم این باب که مرحوم صدوق به اسناد یعنی عیسی ابن قاسم نقل میکند این است که عیسی ابن قاسم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد ان الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیق ثم ینام قبل ان یغتسل قال لا بأس. این ضمن این که میفهماند احتلام ضرر ندارد، میفهماند غسل واجب نیست، برای اینکه صوم که مشروط به طهارت نیست. حالا اگر کسی نمازش رو خوند تا غروب هم میتواند به همین حال باشد. صوم من حیث و صوم مشروط به طهارت یا ممنوع به حدث اکبر نیست. روایت چهارم این باب گرچه از دل سند تضعیف شده است، اما همون نکته ای که شخص محتل مصدر فعل نیست بلکه مورد فعل است در اون نکته آمده. ففل علل ان علی ابن حاتم ان القاسم ابن محمد ان حمدان ابن الحسین ان الحسین ابن ولید، که هم حمدان ابن حسین هم حسین ابن ولید هر دو گفتند ضعیف است. ان عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لأی علت لا یفتر الاحتلام الصائم. چرا احتلام؟ این مفروغ عن بود در اذهان همین ها، منتها اون نکته که این شخص مبدع فعل نیست بلکه مورد فعل است مقفول بود. اینا فکر میکردن همونطوری که جنابت عمدی غسل میآورد احتلام هم غسل میآورد، در افطار هم یکسان است. سوال کرد از حضرت که لأی علتن لا یفتر الاحتلام از صائم و نکاحو یفتر و سائم. چطور مقاربت که اون هم یه نحوه جنابت است مفتر است ولی احتلام مفتر نیست؟ قال علیه السلام لأن النکاح فعله و الاحتلام مفعول بهی. در احتلام شخص منفعل است، مورد فعل است، لعب به شیطان، ولی در نکاح شخص مصدر فعل است. حالا این مصدریت گاهی عمدی است، گاهی شبه عمدی، گاهی خطا و مانند آن. اونا گفتن نظیر تخلیل امثال ذالک است، مقدمات اختیاری دارد، ولی با اطلاق این صحیحه عبدالله بن میمون و با تأیید این روایات تخصیص می‌خورد. خود اون تعلیل احتلام به معنی احتلام که مورد فعل است، ما بگوییم از صحیحه عبدالله بن میمون باید صورتی که انسان اطمینان دارد به جریان عادی که محترم شد خارج است، این نمیشود. با اینکه این برای جوان یا برای مریض غالبا اینطور است، ما به چه مقیدی از اطلاق صحیحه عبدالله بن میمون دست برداریم؟ بله خود همون روایت بالقول المطلق هر دو رو ثابت کرد دیگر، که چه انسان بداند چه نداند در هر دو حال خود احتلام من حیث و به احتلام مورد فعل است. ولی گاهی مبادی مقدمات اختیاری دارد، مثل این فرعی که الان محل بحث است، گاهی مؤخرات اختیاری دارد نظیر اون دو فرعی که اشاره شده، هر دو رو به اطلاق میگیرد. اما اونجا که مبادی اختیاری داشت معلوم میشه به اطلاق صحیحه میشه عمل کرد، اونجا که مقدماتش اختیاری نبود ولی مؤخراتش اختیاری است، مثل این کسی مطمئن بود که محترم نمیشود مثلا، حالا فرد قویش همین است، ولی خابید و محترم شد. این که خابید و محترم شد یه وقت است که این منی از اون منشأ اصلیش حرکت کرد، در این بین راه که الان نزدیک خروج است رسید و این شخص بیدار شد. آیا تحفظ واجب است که نگذارد خارج بشود یا نه؟ اطلاق صحیح عبدالله میمون میگوید نه تحفظ واجب نیست، برای اینکه این رو به احتلام دیگر. این مؤخراتش اختیاری است نه مقدماتش اختیاری. یا نه فرع دیگر آن است که مقداری از منی خارج شده است، بقیه در مجرا مونده است که با استبراء خرطاتی یا بول و مانند اون خارج می شود. آیا استبراء کردن جایز است یا نه؟ آیا بول کردن جایز است یا نه؟ که به همراه وسیلون استبراء خرطاتی یا بول بقیه این منی که در مجراست خارج می شود، اینم با اطلاق صحیح عبدالله میمون می شود گفت جایز. و از این دو تا فرع که گذاشتیم میرسد یه فرع دیگری که اونجا یه قدی احتیاط میکنن، بعضی احتیاط وجوبی و بعضی احتیاط استحبابی، و اون این است که شخص حالا بیدار شد در حالی که مقداری خارج شده بود، بیدار شد و استبراء نکرد برای همون احتیاط، رفته غسل کرده. چون قبل از اینکه غسل بکند جنوب هست، اگر استبراء بکند بالخرطات یا بول مقداری خارج بشود اون دیگه جنابت جدید نیست، این جنوب هست دیگر. ولی اگر رفت غسل کرد دیگه جنوب نیست، از اون به بعد بخواد استبراء بکند بالخرطات اول بول جنابت جدید پدید می آید. آیا این جایز است یا نه؟ اینه که صاحب بربه احتیاط کرده. پس سه تا فرد اینجا در اون مؤخراتش مدده است، یه فرع مربوط به مقدماتش است. گاهی مقدمه کار اختیاری است، مثل اینکه کسی بداند که اگر بخوابد محترم میشود، که این بحثش گذشت. و سه تا فرع مربوط به مؤخرات این کار است. فرع اول آن است که حالا بلو عالم نبود به اینکه محترم میشود، خوابید و در خواب محترم شد، به معنی از جا حرکت کرد قبل از خروج، این بیدار شد، آیا تحفظ واجب است یا نه؟ یا اگر جلوشو باز بگذارد این عمدن خارج می شود؟ میگن نه این عیب نداره. این یک فرق که جز مؤخرات احترام است، به اختیاری است. نه حرکتش رسیدنش به همین لبه خروج لازم نیست که از مجرای بر خارج شده باشد، همین که حرکت کرده باشد آمده باشد در همین مجرا رسیده باشد به همین مجرای بول کافی است، این میشه احتلام. از اون به بعد تحفظ واجب نیست، برای اینکه اطلاق صحیح عبدالله بن میمون میگیره، چون همه این حالات رو اطلاق میگیرد دیگر. فرع دوم از مؤخرات اختیاری آن است که مقداری خارج شد، مقدار دیگر را با استبراء میتواند خارج کند یا نه. فرع سوم که جزء مؤخرات اختیاری است این است که مقدار خارج شد، مقدار دیگر را با استبراء خارج نکرده است، نه بل بول نه بل استبراء خرطاتی، رفت غسل کرد الان دیگه متطهر است از حدث اکبر، آیا از این بعد از غسل میتواند استبراء کند یا بول کند؟ که استبراء بل بول یا خرطات که بقیه منی که در کانال مجداز خارج بشود یا نه؟ این چون جنابت جدید است احتیاط میکنند. احتلام، نه جنابت. بله احتلام، بله. این شخص الان جنابت جدیده دیگه، یعنی که نمیگن احتلام که بله جنابت حاصل نشد تا خارج نشه، احتلام حاصل شد. اگر خارج نشه منی در همین مجرای بول بماند و تحفظ کند، بر شخص که تحفظ حرام نیست که، حالا ما تحفظ کردی مقدار درد رو تحمل کرد یا مثلا سختی رو تحمل کرد، یا نزدیک غروب هم بود 5-6 دقیقه مونده بود به اذان، این 5-6 دقیقه رو تحمل کرد، مجرا رو بست و خب غسل بر او واجب نیست، چون خروج از مجرای بول است که غسل واجب میکند، وگرنه صرف حرکت یا رسیدن به قرب مجرا این که مبتدی غسل واجب نمی کند. حالا اگر آمد و بر او حرام نبود جرور بگیرد که جرور گرفت، دیگه غسل بر او واجب نیست. حالا اگر چنین که هر سوم که مؤخرات اختیارش این است که استبرا نکرده لا بالبول بلا بالخراطات و این بقیه در مجرا مونده رفته غسل کرده، حالا بعد از غسل میتواند استبرا کند بلبل اول خراطات در حالی که میداند بقیه منی خارج میشود و این جنابت جدید است، دوباره باید غسل بکند. چون دوباره باید غسل بکند میشه جنابت جدید و در روز جنابت عمدی اشکال دارد. اونا که میگن اشکال ندارد میگن این تتمه همون و بقایای همون از چیز جدیدی نیست، اینی که در حد یک احتیاط ذکر کردن. حالا این احتیاط احتیاط وجوبی است یا احتیاط استحبابی، ان شاء الله روز شنبه آینده بخواست خدا. الحمدلله.